بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی رسمی دارد، هر فصلی را که عنوان میکند قبل از آنی که به نتیجه برسد یه اموری را ترتیب میدهد. در اینجا هم اموری را ترتیب داده، چهار امر را خواندیم. الان الامر الخامس. الامر الخامس لابد من وجود جامعین. بله، رابع کدوم بود؟ همینه دیگه. ما الامر الخامسه، ما چهارتر خوندیم، الان همه رو میگیم. الامر الخامس، حالا شما بنویسید رابع. لابد من وجود الجامع على كلا القولين، همون فرمایش شماست. هم قائل به اعن باید یه جامع تصور کند، هم قائل به صحیح. چرا باید هر دو طائفه یه جامعی را فکر کند، هم قائل به اعن هم قائل به اخص که همان صحیح باشد؟ نکتهش اینه، کلمه صلات علم نیست تا وضع اشخاص موضوع هم خاص باشه، بلکه کلمه صلات یک کلمه ایست که عام است، شبیه اسماء اجناس. همینطور که اسماء اجناس عرض کنم وضعشون عام، موضوع هم عامه، صلات هم باید وضعش عام و موضوع هم عام، و یا لااقل وضعش عام موضوع خاص. علا کل الاحتماله که هم وضعش عام باشد موضوع هم عام باشد، باید یک مفهومی را تصور کنیم که به آن مفهوم سابقا گفتیم ملحوظ. در هر وضعی باید ما، اون هم در وضع عام، باید یه مفهوم عامی را تصور کنیم. اگر بر خود اون مفهوم عام وضع کردیم می شود وضع عام موضوع عام، و اما اگر بر مصادیق اون عام وضع کردیم می شود وضع عام موضوع خاص. بنابراین چون کلمه صلات علم نیست، شبیه اسماء اجناس، حتما باید واضح در مقام وضع یه مفهوم عامی را تصور کند. غایت ما فی الباب، اگر بر خود همان مفهوم عام وضع کرد می شود وضع عام موضوع عام. مثلا در انسان حیوان ناطق را تصور می کند، بر خود حیوان ناطق وضع کند می شود وضع عام موضوع عام. اگر بر مصادیق حیوان ناطق وضع کند می شود وضع عام موضوع خاص. صلات هم باید یک جامعی را، یک مفهومی را تصور کنید. حالا اون مفهوم چیه؟ بعدن میگم. اگر بر خود اون مفهوم عام وضع کردیم، چون ملحوظ عامه موضوع هم میشود عام، و اما اگر بر مصادیق اون جامع وضع کردیم، صلات زید، صلات عام، صلات بک میشود وضع عام موضوع خاص. پس علا کل القولین، کل القولین کدوم؟ وضع عام موضوع عام. وضع آن موضوع خاص باید یک جامعه ای را تصور بکنیم تا از علمیت در بیاد، بتوند تمام نمازهای جهان را شامل بشود. یه مفهومی را باید تصور کرد، گاهی خود مفهوم موضوعه میشود وضع آن موضوعه آن، مثل انسان و حیوان ناطق. گاهی مصادیق آن موضوعه میشود وضع آن موضوعه خاص. ولذا الخامس لابد من تصور جامع علا کل القولین، خواه قائل به صحیح باشیم یا قائل بر اعم باشیم. چرا؟ چون صلات علم نیست، اگر علم بود احتیاجی به جامع نبود، چون شبیه اسماء اجناسه مثل اسد، مثل بقر، مثل انسان، حتما باید یه مفهوم جامعی را جناب جامع، جناب واضح فکر کند. این مفهوم جامع، مفهوم کلی، خودش موضوعه شد، می شود وضع آن موضوعه آن. مصادیقش موضوعه شد، می شود وضع آن موضوعه خاص. ولذا لابد علل قول بالصحیح علل قول بالاعم، لابد من وجود جامع بین الافراد، که این جامع بر تمام افراد سید کند. قایت ما فی الباب جامع اند صحیحی بر افراد صحیح منطبق میشه، اما جامع اند الاعم بر صحیح و بر فاسد هم منطبق می شود. هازا هو الامر الخامس. سه تا ضرب در بزنید. الامر السادس، امر سادس بحث صغروی است. در امر قبلی بحث ما کبروی بود، گفتیم علا کل القولین باید یه جامعه را تصور کنی. در امر سادس صغرویه، اون جامعه چیست؟ انگوش روی جامعه میخوام بگذاری. خیال نکنید که امر سادس با امر خامس یکیه. در امر خامس بحث ما کبروی بود، گفتیم هر دو طائفه باید جامعه ای را فکر کنم تا این جامعه بر همه افراد صدق کند، چون از قبیل اسماء اجناس. در امر سادس انگوش روی جامعه میگذاریم، ما هو الجامعه. حق این است که تصویر جامعه هم علل قول بالصحیح و هم علل قول بالاعم مشکلی، خصوصا علل قول بالصحیح. چرا؟ من مشکلاتش را آرام آرام میگم. اولا نماز صحیح از نظر کمیت فرق میکنه، نماز دو رکعتی داریم، نماز سه رکعتی داریم، نماز چهار رکعتی داریم، نماز خائف داریم، آدم خائف. اینها از نظر کمیت با هم فرق داریم. اگر صلات غرقا را هم اضافه کنیم، صلات غرقا فقط دو تکبیر و چهار تکبیره. پس صلات از نظر کمیت فرق میکنه. دو، صلات صحیح از نظر کیفیت فرق می کند. چطور؟ نمازی داریم ایستاده، نمازی داریم نشسته، نمازی داریم مستجع دراز کشه. از نظر کمیت هم فرق، از نظر کیفیت هم فرق می کند. پس نماز هم از نظر کمیت متفاوته و هم از نظر کیفیت متفاوته. کمیتش ما شاء الله، کیفیتش هم که میدونیم. اذا علمت هذا، که نماز از نظر کمیت و نماز از نظر کیفیت فرق میکنه، فعلم ان امام القول بالصحیح، فعلم ان القول بالجامع الصحیح یواجه سلاست اشکالات. فعلم ان القول بالصحیح، جامع صحیحی، یواجه با اشکالات سلاسه. یعنی واقعا صحیحی بتونه یه جامعی را فکر کنه با اشکالات سلاسه روبروست. اولا از نظر کمیت، از نظر کمیت با مشکلاتی رواجه هست. آیا صلات بر چهار رکعتی وضع کرده و سه رکعتی صحیح نیست؟ بر سه رکعتی وضع کرده پس بر چهار رکعتی صدق نمی کنه. بر دو رکعتی وضع کرده پس بر اون دوتا صدق نمی کنه. قائل به صحیح بتوند یه جامعی را فکر کند که تمام افراد صحیح را در بر گیرد. خیلی کار مشکلی است. کدام جامعه است که علل قول به صحیح جامعه باشد، همه افرادش صحیح باشد، هم بر چهار رکعتی، هم بر دو رکعتی، هم بر سه رکعتی صدق کند، هم بر قائم، هم بر عرض کنم جالس، و هم بر مستجد. سالسن سانیگن، نماز گاهی با وضوس، گاهی با تیمم. کدوم جامعه است که بتوند هر دو فرد را تحت نظر بگیرد، هم فرد متوضع را و هم فرد متیمم را؟ سالسن، همان نماز چهار رکعتی در حق مسافر باطله، دو رکعتی در حق حاضر باطله، جالس برای متمکن باطله، مستجع که درازکش باشد برای کسی که جالس است باطله. پس امام القول بالجامع الصحیح مشاکل، آقای همدانی، مشاکل سلاسه. یک، از نظر کمیت نمازها مختلفه. دو، از نظر کیفیت المتطهر و المتیمم و غیر ذالک. ثالثاً، همین نمازهای صحیح گاهی در برخی از افراد صحیحه، در برخ دیگر باطل. این آقا که مدعیست لفظ صلات وضع شده بر یک جامعه صحیحی که همه اینها را در بر میگیرد، کدوم جامعه است که این همه متشکک‌ها را در بر گیرد؟ ولذا القول به ان لفظ صلات وضعت للجامع الصحيح امامه المشاكل ثلاثه، كميه يا حق، كيفيه يا حق، سه، گاهی نماز صحیح در حق دیگری باطل، گاهی همون باطل در حق برخی صحیح. بله، عرض کنم در صمدیه گفتن که ازمار قبل از ذکر شش جا جایزه، شش شما یکیم اضافه کرده شده 7 جا، اجازه بده به این امر شما میرسیم انشاءالله. خب تا اینجا ما دو مطلب گفتیم، این اصالت و تأخیرها هم فیضی ببرن. در امر خامس گفتیم حتما باید علل قول به صحیح، علل قول بالعام، جامعی باشد که موضوع له باشد. چرا؟ عرض کردیم این صلات علم که نیست، شبیه به اسماء اجناسه. در اسماء اجناس در مقام وضع یه مفهوم عامی را تصور میکنم، گاهی بر خود آن مفهوم وضع میکنم، میشود وضع عام موضوع له عام. گاهی بر مصادیقش میشود وضع عام موضوع له خاص. صلات و صوم و حج و همه اینها باید یه جامعی در مقام وضع باشد، یا خودش موضوع له یا مصادیقش. این الخامس. السادس امام القول به صحیح مشاکل سلاسه. قائل به صحیح میگد من بر جامعی وضع کردم که این جامع همه را در بر میگیرد. همه کدوم؟ کمن ماشاءالله اختلاف، کیفن ماشاءالله اختلاف. سه، گاهی این صحیح در حق دیگری باطل، گاهی همون باطل در حق دیگری صحیح. چرا من میخواد این مشاکل را رفع کنم؟ اذا علمت هذا کم کم وارد گود میشیم، دیگه امور ما تمام شد. پنج امر، شش امر را ذکر کردیم به عنوان مقدمه، حالا وارد گود میشیم. الجامع عند المحقق الخراسانی، یک میذارید بغلش، الجامع عند المحقق الخراسانی، زیرش خط میکشیم. خدا عمر بده، ما یه شاگردی داشتیم آقای قاسمی، اون دوره های اول میومد، چند تا قلم می آورد، چند تا خودکار داشت، گاهی قرمز، گاهی سبز، گاهی سیاه، خیلی مجسم می کرد. الجامع عند المحقق الخراسانی. خاطرتون هست ما سایه به سایه کفایه پیش می ریم، البته بعدن هم وارد اقوال دیگران می شویم. مرحوم محقق خراسانی بگد آقا جون مشکل من حل کردم، این مشاکل سلاسه را من رفع کردم. اون کدومه؟ کلمه سلات بر یک جامعه بسیطی، کلمه سلات بر یک جامعه بسیطی وضع شده، اون جامعه بسیط بر همه این مشاکل منطبقه. لفظ صلات وضع دل جامع البسیط، این جامع بسیط بر تمام این افراد منطبقه، کمن کیفن حتی سومی. قایت ما فی الباب میگه اسم اون جامع را من نمیدونم، فقط از اثرش پی بردم که یک جامعی هست. اون اثر کدومه؟ دیدم تمام نمازهای صحیح، کمن، کیفن، سومی، همشون دارای یک اثری هستن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. از این اثر پی بردن که یک مؤثری هست که اون هم بسیطه. اونی ینطبق علا عامت الصلوات، کمن، کیفن و غیر ذلک. چرا؟ میگه من در تهران که بودم یا در سبزوار که بودم، پیش مرحوم حکیم سبزواری این قاعده را خوندم، الواحد لا لا یستر الا عن الواحد. الواحد یعنی معلول، معلول واحد که همان نهی از فحشاست، لا یستر الا عن الواحد. برهانش را بعدن من میگم. پس من از این وحدت اثر پی میبرم که یک جامعه بسیطی هست که این جامعه بسیط همه افراد را زیر پرش میگیرد، هیچ فردی از تحت این جامعه بیرون نیست. قایت ما فی الباب اون جامعه را من نمیدونم، فقط من از اثر پی میبرم که یک جامعه هست که همه را در بر میگیرد. این قاعده اولا برهانش را من عرض کنم تا برسیم به مطلب. این قاعده درسته، الواحد یعنی بسیط من جمیع الجهات، الواحد بگو البسیط من جمیع الجهات لا یستر الا من الواحد. چرا؟ اگر این واحد از کثیر صد بزند از دوتا، اون موقع وحدتش از بین میره. چرا؟ چون از اولی سر زده یه حیثیتی بین هما هست، از دومی سر زده یه حیثیتی دومی هست. چون اگر معلول از علت سر میزند، ناچار بین هما یک نوع تناسب هست. اگر از اولی سر زد یه مناسبت داره، از دومی سر زد یه مناسبت دیگر، اون موقع از اجتمع فی الشیء الواحد مناسبتان خرج الواحد عن کونه واحدا. ولذا عقد اول که همان بسیط من جمیع الجهات صدر عن البسیط من جمیع الجهات که واجب باشه، و الا اگر عقد اول از دو عامل صادر شود، از عامل اول یه حیثیتی را کسب میکنه، از عامل دوم حیثیت دیگری را کسب میکنه، چون باید بین علت و معلول یک نوع رابطه و تناسب باشد. اگر از هر دو سر بزند یلزم اجتماع و حیثیت فی شیء واحد و خرج الواحد عن کونه واحدا. آیا خود می‌فرماید من می‌بینم یک اثر بسیطی هست، اون کدومه؟ الناهی عن الفحشاء. این از یه جامع باید سر بزند نه از دوتا، و الا اگر از هر دو سر بزند به اعتبار عامل اول یه رابطه هست، به اعتبار عامل دوم یه رابطه دیگر هست. خرج الواحد و ان کونه واحدن وقد فرزناه واحدن. تا اینجا کلام مرحوم خراسانی را تقریر کردیم، ان قالو کل بقال، فروشنده این چیزی را نخوردیم. تا اینجا کفایه را توضیح دادیم، البته ایشون قاعده را توضیح نداده، ما توضیح دادیم. یلا حز علیه، ما بر مرحوم محقق خراسانی سه تا اشکال داریم. الاشکال الاول، من کفایه را غفلت کردم بیارم، یک نوع تناقض در کلام آخوند هست. گاهی میخواد بگه ناهی عن الفحشا مشیر به اون جامعه، خودش جامعه نیست، مشیر اون جامعه. ولی بعضی از جاها میخواد بگه خود جامعه همون ناهی از فحشاست، کلمه با داریم. یک نوع تناقضی در کلام هست، گاهی ناهی عن الفحشا را مشیر به جامع میدونه و گاهی اون را خود جامع میدونه. البته این حفوت القلم، خطای قلم، ظاهراً میخواد بگه ناهی عن الفحشا مشیر به اون جامعه. یک جا یه اشتباهی کرده، ظاهرش این است که خودش جامعه. یک اشکال دوم این است که آقا جون الفاظ را که برگ معانی وضع میکنن تا مردمون معانی را بفهمن. شما میگید لفظ صلات را بر یک جامعه بسیطی وضع کرده ام و اون جامعه را من نمیدونم، اثرش را میدونم. این که خلاف مقتضای وضعه. وضع برای این است که مردم معانی الفاظ را درک کنن. شما میگید معانی الفاظ را با نمیدونیم، آثارش را میدونیم. البته در تکوین حق با شماست. ممکنه کسی از من بپرسد الکتریسته چیست؟ من نتونم این را برای شما توضیح بدم، بگم اثرش حرارت، اثرش نوری. در عالم تکوین حق شماست. گاهی انسان حقیقت شیء را نمیدونه، اثرش. اما ما در مقام وضعی، در مقام وضع اگر لفظی را بر یک معنا وضع میکنن، مردم اون معنا را بفهمن. این واضع چه رقم واضعی پیچی بوده، بر یک معنای وضع کرده ولی نمیدونه اون معنا چیه، میگه من آثارش را میدونم. این قوت گفتن که اشکال نکنیم. در عالم تکوین حق با شماست. که بسا ممکن است انسان حقیقت یک شیء را ندونه، آثارش بدونه. اما در مقام وضع لفظ را وضع کنن بر یک معنا، نه واضح، نه مستمع، ندونن موضوع چیه، فقط بگن ما اثرش را میدونیم، این خیلی بعیده. تا اینجا چند تا اشکار کردیم؟ دوتا. اولا یک نوع تناقض در کلامش هست. آیا ناهی موضوع له یا ناهی خودش مشیره؟ ظاهرا همون دومیه. اولی یک نوع حفوت القلم، خطای قلم. ثانیا در مقام وضع اگر لفظی را بر یک معنا وضع کنن موضوع له را ندونیم، اثرش را میدونیم. این اصلا با مقام وضع سازگار نیست. ثالثا گفت شیخا دعای خوبی آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. قاعده الواحد چه ارتباطی به این عالم داره؟ قاعده الواحد کمان عکس قاعده بهش میگن، الواحد لا یستر الا من الواحد، مربوط است به، مربوط است به بسیط من جمعی الجهات، مثل عقل اول که صرف الوجود است. بسیط من جمعی الجهات، میگن عقل اول باید از واحد سر بزند و الا اگر از کثیر سر بزند باید بین علت و معلول یک نوع رابطه باشه. از اولی سر زده یک حیثیت، از دومی سر زده حیثیت دوم. انقلب الواحد و تکان بخور، انقلب الواحد و کثیرن، واحد می شود کثیر. اگر این قاعده را مرحوم سبزواری آیا آخون در اسفار فرموده، مربوط است به وسیط من جمعی الجهاد، که صدور از کثیر وحدت او را از بین میبرد. این که ارتباطی به ناهی عن الفحشا دارد، واحدون بالنوعه کثیرون مصداقن، چه گفتن؟ واحدون به نوعه کثیرون مصداقن. النماز ناهی عن الفحشا، دروغ نمیگیم. یک. الصلاه ناهی عن الفحشا غیبت نمی کنیم، الصلاه ناهی عن الفحشا بهتان نمی زنیم، الصلاه ناهی عن الفحشا ربا نمی خوریم. کجاش واحده؟ این واحد نوعیه، اقلام ساقن کثیره. بنابراین مرحوم آقای آخوند اون دعا را جاش گم کرده، اون دعا جایش در بسیطه من جمیع الجهات است که اگر از کثیر سر بزند وحدتش منقلب می شود به کثرت. نمانند ناهی عن الفحشا که واحد به نوع است کثیر مصداقا. تا اینجا اشکالات بنده تمام شد. الاول تناقض در کلام، الثانی این که وضعی است که موضوع ره را نمیدونیم، ثالثا قاعده جاش اینجا نیست. این قاعده که شنیدی که وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثره، این در بسیطه من جمعی الجهات نمانند ناهی عن الفحشا. ثم سه تا ضربه در بزنیم، ثم ان ها هنا اشکالا توجه الیه المحقق الخراسانی و سار بسدد الجواب. از اینجا شروع میکنیم حرف کفایه را زدن. مرحوم کفایه در اینجا به یک اشکال متوجه شده، اون اشکال را میخواد جواب بده. من اشکال را امروز میگم، جواب کفایه را شما فردا مطالعه کنید. هر کس بیاد جواب کفایه را در اینجا بگه من جایزه بهش میدم. من اشکال را میگم، جواب کفایه را شما فردا یکتون بگید. آیانی که برخی نیمدن دفترشون بگیرن، تشه ببرن دفترشون بگیرن و جایزه هم توش هست. چند تا دفتر هنوز هست. اشکال اینه آقایان خاطرشون باشد، یک اقل اکثر داریم، یک شک در محصل داریم. اینه در کجا میخونن آقایان؟ در اشتغال، هم در رسائل خونده و هم در کفایه. یک اقل اکثر داریم، یک شک در محصل. اقل اکثر مأمور به کثیره، مردد بین الاقل والاکثر. فرض کنید نماز اسم است بر اجزاء عشره، فرض کنید صلات اسم است بر اجزاء عشره. شک داریم که آیا یازده میگن جز هست یا نیست، میگن اقل اکثر ارتباطی. آقایان معتقدن در اقل اکثر ارتباطی، در مشکوک چه میکنیم؟ با مقراض براعت، با مقراض براعت قیشی میکنیم، میگیم ده تا متیقن، یازده همه مشکوک، رفع عن امتی ما لا یعلمون. در اقل اکثر ارتباطی اگر شک کنیم در جزئیت یک شیئی یا شرطیت یک شیئی، در آن مشکوک چه میکنیم؟ اصطلاح رو حفظ کنیم، با مقراض براعت مشکوک رو چه میکنیم؟ قیچی میکنیم، میگیم یازده همه واجب نیست. به این میگن اقل اکثر ارتباطی، شک در شرط زائد، شک در جزء زائد، با مقراض براعت قیچی میکنیم. در مقابل بگو شک در دوباره باز کن، شک در محصل داره. در شک در محصل همه احتیاطی هست. شک در محصل چیه؟ یک نفر هست بگه شک در محصل چیه؟ شک در محصل این است که مولا به یک بسیطی امر کرده، بسیط گفته من معجونی میخوام که قلبم را تقویت کنه. به قدامش میگه معجونه، میخوام قلبم را تقویت کنه. به یک بسیطی امر کرده. بسیط کدام؟ تقویت القلب. عبد آمد در مقام ساختن این معجون، شک کرد که آیا عنابم جزءش هست یا نه، سپستانم جزءش هست یا نه. همه میگن باید عبد در اینجا چه کند؟ احتیاط کند، هم سپستان را وارد معجون کند، هم عناب را و هم گل بنفشه را. چرا؟ چرا؟ چون جای قیچی نیست. واجب امر بسیط است، امر بسیط که قیچی بر نمیداره، بله محصلش قیچی بر میداره، ولی محصل مأمورون به نیست. اونی که مأمورون بهه محصلشه. محصل تقویت القلب، تقویت القلب مقراز بردار نیست. اونی که واجب هست اقل اکثر نداره، اونی که اقل اکثر دارد محصلشه، اون واجب نیست. آشمنزه یه شعری رو میخونه، میگه درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که واجبه محصله، تقویت القلب، این اقل اکثر نداره. اونی که اقل اکثر دارد این دارو که محصلشه، این اقل اکثر دارد، اما این واجب نیست. ولذا آقایان در مبحث اشتغال دو باب خوندن، یک بابی داریم به نام اقل اکثر ارتباطی، در آنجا در شک در جزئیت، شک در مانعیت با مقراز براعت قیچی میکنیم، میگیم قدر متیقن 10 تاست، 11 مشکوک رفع ان امتی مالا یعلم. اما در شک در محصل واجب امر بسیط است به نام تقویت القلب، واجب امر بسیط، جای اقل اکثر نیست که بگیم اقلش متیقن اکثرش مشکوک مقراز. اونی که اقل اکثر دارد اون علتشه، محصلشه، او که واجب نیست. شک در اقل اکثر در محصل ارتباطی به واجب نداره. خدا رحمت کند امام در اینجا یک کلمه هایی میگفت که عرض کنم افراد ضعیف هم خوب میفهمید. میگفت در شک در محصل، اون محصل یخه عبد را گرفته، اینجور میگم، گفت یخه عبد را گرفته که من تقویت میخوام. ناچار است عبد برای اینکه یقین پیدا کند تقویت قلب را درست کرده، هم عناب را میریزه، هم سپستان و هم فرض کنید گل بنفشه. چرا؟ مولا یخه او را گرفته که من اینه میخوام، من چیکار دارم اقل اکثر؟ ناچار است برای اینکه اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد احتیاط کنه. ولذا در اقل اکثر احتیاط، در اقل اکثر ارتباطی احتیاط، به براعت در شک در محصل اشتغال. گریز این مقدمه چه شد؟ بگید روی مبنای صاحب کفایه باید در همه جا ما احتیاطی باشیم. اصلا دیگه فاتحه اقل اکثر ارتباطی رو بخوانیم. چرا؟ چون کلمه صلات موضوعتون، بگید کلمه صلات موضوعتون، کلمه صلات موضوعتون للامر البسیط. امر بسیط کدومه؟ اونی که اسمش رو نمیدونیم، للامر البسیط. اگر اسمش بر امر بسیط میشود از قبیل شک در محصل، پس در همه جا اگر شک در جزئیت و شرطیت کردیم باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم. این اشکار آیا آخون مطرح کرده فردا ببینیم جواب کفایت چیست، فردا ببینیم کسی هست که جواب کفایت را بیاره انشاءالله.